بحث در فروضیه که ما شک در ظهور داریم. مرحوم آخوند برای شک در ظهور سه فرض رو مطرح کرده. فرض اول گذشت، شک داریم در ظهور، منشأ شک ما وجود قرینه باشد. مرحوم آخوند فرمود در جایی که شک کردی در ظهور منشأش شک در قرینه باشد، فقلا عمل به ظهور می کنن. اختلافی بود بین آخوند و شیخ، آیا اصالت و عدم القرینه هم جاری می کنن یا نمی کنن؟ مرحوم آخوند فرمود نه، اصالت و عدم القرینه نداریم، همه که ظهور داره دیگه بهش عمل می کنن. که بحثش قبلا و سابقا گذشت. مورد دوم که شک داریم در ظهور از این جهت است که به کلام محفوف شده، شیئی که صالح للقرینیت و منشأ شده که ما در ظهور اون که ای صالحه، اون ذوالقرینه، در ظهور اون شک بکنیم. مثال واقعیش استثناء متعقب جمل، اونجا مرحوم آخون میفرمود استثناء ظهور نداره در رجوع به جمیع، قدر متیقنش رجوع به اخیره است، اما ما عدای اخیره ادعای آخونی بود که این استثناء یصلح للقرینیه، که ناینی انکار داشت بگفت نه، لا یصلح للقرینیه. اگر کلام محفوف شد ما یصلح للقرینیه، آیا عقلا به ظهور عمل می کنن؟ برای کلام ظهور می بینن و به ظهور عمل می کنن؟ و یا این که نه، کلام را مجمل می بینن، یا اگرم مجمل نبینن عمل نمی کنن؟ مهم اینه که عمل نمی کنن. حالا یا کلام را مجمل میبینند و عمل نمی کنند، یا نه مجمل هم نمیبینند، برای ظهور میبینند ولی به ظهور عمل نمی کنند، چون با یصلح للقرینیه موجوده. مرحوم آخوند فرموده که اگر شک کردین در ظهور به خاطر احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه، اگر ما اصالت الحقیقه را، اصالت الحقیقه مثال اصالت الظهور را از باب تعبد بدانیم، اینجا فرموده که حجیت این ظهور خالی از اشکال نیست، و اما اگر از باب تعبد ندانیم، نه حجت نیست این ظهور دیگه، این ظهور مثلا منعقد نمی شود. عبارتش یه خورده اندماج داره، قموز داره. فرموده بنا ان علا ان اصالت الحقیقه من باب تعبد و ان لم یخلو و ان لم یکن خالیا من الاشکال الا انه یعامل معه معاملت المجمل. بله عبارت ناصافه. بنابر اصالت بنابر این که اصالت الحقیقه تعبدی باشه گرچه اشکال داره، الا این که یعامل و معوم عاملت المجمع. چیه مخابه معلوم آخون؟ بله، یا کلامش محفوفه به ما یوجب الاجمال، خود همین کلام مستاق همین بحثه. ما اینجور معنا می کنیم کلام معلوم آخون را. در اصالت الحقیقه که مستاق اصالت و ظهوره، چون قالب ظهورات اصالت الحقیقه، اسم اصالت و ظهور را گذاشتن اصالت الحقیقه. دو تا مبنایه، یه مبنای اینه که مبنای نامشهوریه که اصالت الحقیقه از باب تعبده، یعنی این که عقلا عمل میکنن طبق معنای حقیقی و احتجاج میکنن به ما هو الموضوع له، یه از باب اینه که این معنای حقیقیه، یه خب باید متکلم معنای حقیقی اراده کرده باشه، قانون و وضع همینو میگه. نه از باب این که منکشف شده در ذهن عبد معنای حقیقی، میلاد انکشاف نیست، میلاد ظهور نیست، تعبدیه. قرار و غلا اینه که باید طبق اصالت الحقیقه عمل شود، مگر قرینه برخلاف بیاد. یه قراری اندل غلا تعبدیه، نه از بابی که ظاهر کلام اینه منکشف به کلام معنای حقیقیه، نه غلا هیچی هم در ذهن نه اطمینانی نیامده، زنی نیامده، سن اطمینان بر خلاف داری. بازم باید به اصالت الحقیقه طبق اصالت الحقیقه عمل کنی، تعبدیه. چرا تعبده دیگه؟ باید، نه چون این فهم، نه چونی به ذهن من رسید این منکشف شد. انکشاف اصلا عبد چی کار داره بگه این پیش من اینو فهمیدم؟ بله، یعنی قرارداد اجتماعی. خوب همین لفظ قرارداد اجتماعی اینه که لفظی که معنای حقیقی دارن باید شما حمل بر معنای حقیقی بکنی و آثار رو بر اون معنای حقیقی بار بکنی. اگر گفت جئنی به اسدین، نگاه کن معنای حقیقی اسد چیه، اگر گفت حیوان مفترس، تو واجب حیوان مفترس بیاری. حالا میخوای زن پیدا بکنی مرادش حیوان مفترسه، یا زن پیدا نکنی، انکشاف هیچ اثری نداره. ببین معنای حقیقی چیه، یجب العمل طبق معنای حقیقی، برات منکشف بشه زن پیدا بکنی یا نکنی، زن برخلاف پیدا بکنی یا نکنی. این یک تعبدیه که انسان ها، یک قراریه که انسان ها باید مادامی که قرینه برخلاف نیامده است بر طبق معنای حقیقی حمل بکنن، مگر قرینه اقوا برخلافش بیاد. حالا صحبت میکنی؟ بله، حالا اونا نگفتن ما رو بعید نیست، اونا هایتونم بگن دیگه، فقط علمه که قرینه اقوا، علمه که بیاد مثلا اون را از کار بیاندازه. این معنای اصالت الحقیقه تعبدیه، یه قرار اجتماعیه که بله خواسته باشیم مثلا خیلی اینو بازش کنیم. مثلا عقلا دیدن که اگر به ظواهر عمل نشد، به معانی حقیقی عمل نشود، همه چیز به هم میخوره، نظام زندگی به هم میخوره دیگه. وضع را که مرتکب شدن، این که وضع آمده در میان انسانها، الفاظی برای معانی وضع شدن، برای همینه که عقلا حمل کنن الفاظ رو بر معنای حقیقی. داشته باشن که من چه گمان دارم که آیا بله این معنا اراده کرد نکرد، چه کار بین داری؟ گفته جنی به اسدین قرینه برخلاف نیاورد و باید حیوان مفترس بیاری. این که من شک دارم آیا حیوان مفترس اراده کرده یا نه، میگه این حرفا نیست، نه بالاتر اصلا زن دارم برخلافش، این نمیشه مولای ما گفته باشه حیوان مفترس بیار. تو چی کار داری؟ مولا گفت جعنی به اصلی تعبده اینا بله یه چیه دواعی نفسانی وجود نداره، تعبد محض. مولای رو گفت تو هم عمل کن، این که نمیدونم من از کلام مولا فهمیدم که حیوان مفترس مراده قرینه‌ای بر خلاف نیست، اینا رو باید پیش خودم تحلیل کردم پس واجبه؟ نه، این تحلیلات در کار نیست. همین شنیدی گفتم اسد قانون وضعن یعنی حیوان مفترس، تو دیگه کار به کاری به چیز دیگه نباید کار داشته باشی، باید طبق اون وضع عمل کنی. مرحوم آخون فرموده اگر ما در باب اصالت الحقیقه تعبدی شدیم، نتیجه در محل کلام، اگر کلام مولا محفوف به قرینه شد، اینجا جور فرموده که این که لازم باشه عمل بر طبق اصالت الحقیقه در اینجا، این خالی از اشکال نیده، اشکال کوچولو داره، اشکال مای داره، خالی از اشکال نیست، یعنی جای گفتن داره که آقا اینجا باید به اون ظهور عمل کنه، به اون احتفاف نظر نکنه. تو چی کار داری اینا رو میای با هم حساب میکنی که لعل مراد مولا این نباشه؟ تو چی کار اینا داری؟ مولا گفته اکرم العلماء، معنای حقیقیش هم همه علمایه. یک الا اون آخر آورده، شما شک داری الا به العلماء میخوره یا نه، شک اعتنا نکن. تو تا وقتی که راه داره به معنای حقیقی حمل کن و عمل کن، خالی از اشکال از این شبهی داره کسی بگه نه اینجا بالاخره اونم که احتفا اون ما یحتفم کلام مولایه، معلوم نیست آقلا اینجا الزام ببینن که بازم به اصالت الحقیقه عمل کن، صاف نیست، خالی از اشکال نیست. بنابر اصالت الحقیقه تعبدی باشد، عمل بر طبق اصالت الحقیقه لازمه در این فرض ما که احتفاف به ما یصلح للقرینه است، گرچه اشکالی هم داره، خالی از اشکال هم نیست. همین که گفتیم اشکالش همین، ممکنه کسی بگه درسته اصالت الحقیقه تعبدیه، ولی خب اینجا به چیزای مولا زمینه کرده، معلوم نیست یه تعبد در جایی که خود مولا یه چیزی رو آورده بازم تعبد باشه، خالی از اشکال نیست، ولی عمل بر طبق حقیقت هست. الا این که ما الا رو جور معنا کنیم، الا این که یعامل حق، اینه که یعامل معه معاملت المجمل، چون اصالت الحقیقه رو ما تعبدی نمیدانیم، این الا رو جور معنا میکنیم. گرچه بنابر اصالت الحقیقه جای عمل هست، الا این که صحیح اینه که عمل نمیکنن، نگفته چرا عمل نمی کنن، الا این که عقلا معامله می کنن با این محتف معاملت المجمل. چرا؟ چون اصالت الحقیقه عند العقلا تعبدی نیست. در میان عقلا تعبد نیست. عقلا بله طبق ذهنیاتشون عمل میکنن، باید اول ذهنش درست بشود تا عمل بکنه. تعبد مال شرعیاته که نمیفهمه میگه تو چکار داری بفهمی یا نفهمی تعبده. من بهت میگم این معامله، معامله یک کلو شیر به صد به نیم کلو پنیر باطله، مثلا به مثل باشه. میخوای درست باشه باید یک کلو شیر یک کلو پنیر اگر میخوای درست باشه. میگه بابا این نمیشه. میگه تعبده دیگه، بشه نمیشه جانه داره. در تعبدیات فهم او، نظر او، حدس او، نمیدونم تدبیر او هیچ دخالت نداره. اصلا بعضی ها معنا کرده بودن در بس تعبدی و توسلی، تعبدی گفته بودن این چیزی که نمیفهمی، تعبد دیگه نمیفهم. تو فاتوی اصطلاحات ما همیه گاهی میگه ما تعبدن انجام بدیم، تا نمیفهمیم ولی خب تعبدن انجام میدیم. مرحوم آخون میفرماد الا انه یعامل معه معاملت المجمل، چون که اصالت الظهور در میان عقلا تعبدی نیست، ظهور انکشاف. عقلا که بر طبق کلمات موالیشون عمل میکنن از باب اینکه به کلما از کلام اونها مراد و مولا را کشف می کنن. وقتی مراد کشف شد عمل می کنن. اساس عمل انکشاف معنایه، تعبد در کار نیست. لذا کلامی که محفوف به ما یحتمل لغرمیه انکشاف نداره، ظهور نداره و کلام عمل نمی کنه. اما حرفی که در استثنای متعقب جمل فرمود، در استثنای متعقب جمل فرمود گرچه استثنا ظهور ندارد در رجوع به همه، ولیکن همه را مجمل می کند. ما یصلح للقرینه یس و سبب اجمال بقیه عمومات می شود. این توجیهی که در کلام مرحوم آخون اینجا عرض کردیم، با این توجیه میشه تناقض کلام مرحوم آخون را حل کرد. چه تناقضی؟ مرحوم آخون در استثنای متعقب جمل گفته فرموده اگر اصالت الحقیقه تعبد باشه عقلا به عمومات اخذ می کنن. به این احتفاء به ما یصلح للقرینه اعتنا نمی کنن. اینجا آمده گفته که عملشون خالی از اشکال نیست، یا با هم تناقض داره. اونجا به ضرس قاطع فرموده کلامی که محفوظ شد به قرینه، به ما یصلح للقرینه، بنابر این که اصالت الحقیقه تعبدی باشد عقلا عمل می کنند. اینجا آمده گفته که عمل عقلا خالی از اشکال نیست. این با اونجا تنافی داره. ما سعی کردیم یه جوری معنا کنیم، این تنافی لازم نیاد. ما این جور معنا کردیم اگر کلام محفوف شد به ما یصلح للقرینه اونجا عمل می کنن عقلا به اون کلام، ما یحتف را اعتنا نمی کنن، گرچه خالی از اشکال هم نیست. خالی از اشکال نیست نمی خواد بگه عمل نمی کنن، جای اشکال داره ولی عمل می کنن. ما کلام مرد دو تا دو جور، بله دو تا حرف داریم. ما قبل از الا را معنا می کنیم به این که عقلا عمل می کنن، گرچه جای اشکال دار، خالی از اشکال نیست، توی رساله هم گاهی می نویسن دیگه، میگن گرچه خالی از اشکال نیست، یعنی بازم فتوا میدن دیگه. نه کثیرم ما، اشکال اگر قوی باشه میشه احتیاط واجب، کثیرم ما میگه مجزیه صحیحه، درچه خالی از اشکالم نیست، یعنی اشکال ضعیفه، جای جواب داره. ما قبل از الا را یه جور معنا میکنیم، بعد از الا را هم که گفته الا انهو یعامل و معهو معاملت المجمل را میگیم، یعنی بنابر عدم تعبد، یا عامله را معنا میکنیم بنابر عدم تعبد. غیر از این ما نمیتونیم کلام محروم و صاحب کفایه را معنا کنیم. حالا ملاحظه کنیم ببینیم چه جوره. خب بله مجاز لا، یعنی عبارت چه عوض کردن؟ حالا نسخه ای لزوم ندارم نسخه پیدا بکنیم، ما همینجورم یه معنایی میکنیم که با آخون در چند جا کفایی حرف گفته، یک استثنای متعقب جمله، چند جا مرموع آخون رو گفته، گفته بنابر این که اصالت الحقیقت تعبدی باشه، شک در قرینیت موجود، موجودی که محتفا مضر نیست. بعدا نگاه کنید اگر این نسخه دیگه پیدا کردید که صافتر بود، اون هم معید همین معنایه. این مبنای مرحوم آخونده در سرتاسر کفایه، موجود شک داریم در قرینیتش مثل استثنای متعقب جمل، بنابر اصالت الحقیقه تعبدی باشه مضر نیست، بنابر این که تعبدی نباشه مضره. خب این فرض ثانی که مرحوم آخون فرموده. اصلا اصالت الحقیقه تعبدیه، نه که جای اصالت الحقیقه است. یعنی چجور واجب است بعضی افعال شرعیه، یا واجب است بعضی از اخلاق اجتماعیه واجب است، لازم میدونن عقلا که مثلا برای همدیگه احترام قائل بشن، احترام لازمه دی اخلاق امور اجتماعیه، احترام کوچک به بزرگتر مثلا یک اخلاق اجتماعیه و یک قانون دیگه، عمل به اصالت الحقیقه یک قانونه. خواهمی گفت مرحوم آخون دیگه، گفت یه اشکالی داره ولی نه، عقلا از این اصل تا خلافش ثابت نشود دست بر نمی داره. شک داریم در قرینیت موجود، فرض بحثینه. نه مثال برای این زدم که قانون عقلاییه، چطور اونجا قانون عقلایی دارن شبیه تعبد اونم دیگه، صحبت کاشف اینا نیست، این که کوچکتر باید احترام بگذارد به بزرگتر یک قانون عقلاییه، صحبت کاشفیت نیست اونجا. اینا میگن از در باب الفاظم داستان همینه که بله قانون است در میان عقلا، همین که وضع آمد شما ملزمید که حمل بکنید، به خاطر وضع قانون وضع باید حمل بکنید الفاظ را در معنای حقیقیش، شب بله براتون انکشاف پیدا بشود که مراد است یا نه، اونا اثری نداره. خب این فرمایش مرحوم آخوند و دیگران هم که آمدن تأیید کردن، گفتن بله آقا، این که اصالت الحقیقه از باب تعبد باشه این باطله، اصالت الحقیقه از باب تعبد لازم العمل باشه. گفتن نه، باب الفاظ باب کشف و انکشاف است. عقلا که در باب الفاظ عمل می کنند بر طبق معانی، از باب اینه که اونها اون معانی در ذهنشون منکشف شده و آن منکشف را مراد مولا می دانند، منکشف را حجت بر مراد مولا می دانند و لذا حرکت می کنند. در باب الفاظ تعبد نیست، شأن الفاظ کشف. عقلا هم در باب الفاظ همین شأن الفاظ رو گرفتند و طبقش عمل کردند. غالبا همین حرف معروف آخوند در این تا اونجایی که ما سراغ داریم ندیدیم نشنیدیم که اصالت الحقیقه از باب تعبد باشه صحیح باشه، ندیدیم کسی. ظاهرا اصل هر از سید مرتضی، دیگرانم قبول نکردن این حرف را، گفتن لا تعبد در سیره عقلات، لا اقلش در منطقه الفاظ و معانی، در منطقه الفاظ و معانی جری عقلا بر طبق انکشافی که در ذهنشون هست که چندی قبل کلام مرحوم محقق اصفهانی رو خوندیم. ولیکن در ذهن ما اینه که این فرمایش سید مرتضی قابل توجیه هست. لعل مرحوم سید مرتضی همینو میخواد بیان کنه که ایجور نیست که ظواهر حجت شدن مشروط باشه که شما زن پیدا کنی به مراد مولا، تا چه برسه به اطمینان. بند به زن اطمینان که بعضیا قائل شدن، بعضی میگن ظاهر حجته که اطمینان آور باشه، بعضی میگن نه اون زن به نوعی بیاره کافیه گذشت، بعضی زن شخصی لازم میدانن. شاید مراد مرحوم سید مرتضی اینه که نه، این انکشاف برای عبد شرط نیست، همین که معنا در ذهنین به حکم قانون وضع احضار شد با طبقش عمل کنن. حالا بله اطمینان پیدا کنه مرادش هست لزومی نداره، زن پیدا بکند لزومی نداره، زن نوعی حتی قابلیت داشته باشد برای مردم زن پیدا بشود، مقتضی زن، زن نوعی مقتضی زن، اونم لزوم نداره. حتی زن نوعی بر خلاف هم باشه، اینا ما تو ذهنمون اینه که مضر نیست. این که اساس عمل عقلا انکشاف هست ولو به نحو انکشاف نوعی نه شخصی، اینا نوعی رو شرط میدانن شخصی رو شرط نمیدانن. ما تو ذهنمون اینه که نه، ولو غالب عقلا که کلام را میشنون زن نوعی برخلاف پیدا میکنن، میگه گفته مولا دیگه گفته عمل کنی. در نظام عبد مولا اساس همون معنایی که در ذهن شما احضار کرده به وسیله لفظ که همون معنی حقیقیه دیگه. نه یقین برخلافش نداشته باشه نه. آره گمان ندارم راضی باشه بی همه زحمت ما یا نه اصلا خودشم میترسه، بعید میدانم، بعید همه استبعادات که در شریعت هست دیگه، بعید است که اینها مراد مولا باشه. در منزوحات بر بعضیش خیلی بعیده طبق اون که مشهور گفتن، استبعاد نکنی جور فرموده دیگه. استبعاد مزر نیست. سیره اوکلا در نظام عبد مولا میگه بهت گفتم بابا جعنی به اسد تو چی کار داری؟ نه یقین برخلاف داشته باشد ظاهر حجت نیست. اندل اوکلا یقین را دیگه میگن یقین، دیگه به کلام مولا میگه. و اما در غیر یقین بله ظن نوعی برخلاف استبعاد. بعضی احکام شرعی همین جوره، نوع مردم بعید میدانن این معنا را. نوع مردم میگن نوع، اگر یه خطابی آمد که آقا یک کیلو شیر به نیم کیلو پنیر باطل، به یک کیلو پنیر صحیح. بله همیک ما اهل شریعت و تعبد هستیم، میگیم شما میفرمایید ولی نه دیگه. میگن اگر شما زن برخلاف این نبی نباید جور باشه، باید من گمان ندارم که اینا از مولا مرادش این معانی این الفاظ باشه. بعیده تو چی کار داری؟ عبد چی کار داره بگه بعیده و استبعاد کنم؟ من تو ذهنم توجیه ها، من تو ذهنم اینه که مرحوم سید مرتضی یا هر کسی که قائل شده اصالت الحقیقت عبودیه، مقصودش اینه اصالت الحقیقت عبودیه، نه که علم برخلاف هم داشتی باید عمل کنی. نه، اونا میخوان بگن که اگر مولا معنایی را در ذهن شما احضار کرد که اون معنای احضار شده به قانون وضع معنای حقیقیه، قانون وضع زمینه میشود، شما کار نداشته باشی که بله زن داری که این معنا را میخواسته احضار کند، اطمینان داری، زن برخلاف داری، عموم مردم چه میگوین، اینا کار نداشته باش. همین که لفظی آمد معنای حقیقی را تو از باب علم وضع باید داشته باشی، در ذهنت آمد عمل کن دیگه، فکر نکن در این قضیه که آیا واقعا مرادش هست مرادش نیست، بینا کار نداشته باش. عمل به اصالت الحقیقت عبودیه یعنی این. آره من تو ذهنم همینه که شاید در بقیه ظهوراتم همه جاش نمیگم، ما خیلی جاهاشم همینه، ما لا کار نداریم به سایر موارد، اونا اثر نداره. در سایر ظهوراتم همینجوره یا نه کاری نداریم، آفر و سائر و ظهورات اصلا اطمینان رو شرط میدانن چون میخواد به واقع برسن، ما کار رو نداریم. بعید هم نیست اونجا همینطور باشه. تو گفتی دیگه اینجور ما قبول کردیم دیگه، به حرف ده اعتماد کردیم، نکی بله فهمیدیم همینجوره به فهمشون. حالا میگم مرحوم ناینی این قضیه رو داره ولو ما در سیر اقلائیه نسبت به مقاصد خودشان نپذیریم، اما نسبت به نظام عبد مولا اساس چه گفته یه. ما که میگم ایشون فرموده، یعنی فرق در فرموده ها، نه این عدل را، اصل فرق را ایشون هم قبول کرده. ما کار بفهمون سایر موارد نداریم، در میان نظام، در میان اقلا، در نظام عبد مولا که میخوان احتجاج بکنن، من بله چشم و گوشم به دهن مولای چی گفت، اون لفظ چی معنای را آورد، دیگه به بقیهش کار نداشته باز. آیا قرینه دارن ندارن نمیدونم، همین مرادش هست، شاید غیر از این مراد باشه، شاید غفلت کرده، شاید من بد شنیدم، یه حرفا در نظام عبد مولا نیست. ما اصالت و عدم القرینه را بالکل گفتیم اساسی نداره. بله در مثل کلامی که محفوف به قرینه است میگیم که نه، ولو بنابر اصالت الحقیقت باز مجمله. ما در محتف به قرینه، همی که معروف آخو میگه گرچه خالی از اشکال نیست، مو اشکالش قویه، ولی ما میگیم اصالت الحقیقت تعبدیه، ولی اگر کلام محفوظ شد به ما یستعون لقرینیه، یستعون لقرینیه یعنی معنا کردیم در بحث استثناء متعقب جمل، اگر مولا بگوید مراد من از اکرم العلماء خصوص عادلها بوده به قرینه اون الا الفساقی که آخر آوردن، مردم قطعش نمی کنن. یصلح یعنی این یجوز الاتکال علی ولو ظهور نداره. اگر کلام محفوظ شد به ما یجوز ان یتکل علی المولا، اونجا نه میگه ما حرف دهنش نفهمیدیم مولا چی گفتیم، مشکل همون که گفت در نفهمیدیم. گفت اکرم العلماء همه گفت یا نه گفت اکرم علمای عادل و اتکال کرد بر اون الا الفساق. بعید میدونم سید مرتضی یا خود تطبیق میکنه، بعید میدونم سید مرتضی یا کسانی که میگن اصالت الحقیقه تعبدیه، بعیده که در کلامی که محفوفه به ما یصلح للقرینیه به ما یصلح ان یتکل علیه المولا، بعید اونجا بگن که عمل میکنن. نه ما وقتی جور میگیم، میگیم که گرچه ما اصالت الحقیقه را بعد از باب تعبد میدانیم، الا این که علماء اقلا یعاملو در این بحث ما یعاملو معاملت المجمع. خب این فرض ثانی. و اما فرض ثالث، شک داریم در ظهور از جهتی که معنی لغوی رو نمیدانیم، معنای عرفی رو نمیدانیم. کلامی را مولا فرموده ثلاثه اقرا، قرع دوتا معنا داره. بله اول اینجور بیم، اصلا ثلاثه اقرا معناش نمیدانیم چیه، معناش تخره، معناش حیزه، معنای اقرا رو نمیدانیم چیه. لیکن دوتا معنا داره، معناش رو نمیدانیم. مردم چی میفهمن را نمیدانیم. خب معلومه اگر نه معنای لغوی را میدانیم نه معنای عرفی را میدانیم، خب ظهور احراز نشده، حجیت نداره دیگه. اگرم زن پیدا بکنیم یه طرف، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این واضحه، واضح است که اگر معنای لغوی را ندانی معنای عرفی را ندانی، ظهور محرز نیست، حجیت منتفیه. ظنم پیدا کنی به یک معنای لغوی یا عرفی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این واضحه. فرض سوم واضحه، ولیکن در فرض سوم بحثی هست که آیا ما میتونیم با قول لغوی ظهور رو اثبات بکنیم یا نه. معنی لغوی رو ندانیم، خب تکلیف روشنه. حالا بدانیم چی؟ بدانیم اما دیگه تکلیف روشنه یا نه؟ بدانیم معنی لغوی چه فایده نداره؟ آیا لغت میتواند ظهور را برای ما ثابت کند یا فقط باید عرف ظهور را ثابت کند؟ همه قبول دارند ظهوری را که عرف اذعان دارد او حجت است، بحث ندارد. چرا؟ چون خطابات الغای به عرف شدند. کلم الناس علی قدر عقولهم، خطاب مردم هم هرچی مردم بفهمن حجت هم، این شک نداری. ظاهری را که به وسیله عرف احراز کرده ایم حجت است بلا ریبه. خب چجور احراز بکنیم ظهور عرفی را؟ چطور احراز بکنیم مردم از این جمله این معنا را میفهمن؟ چجور احراز بکنیم؟ راه احرازش یکی اینه که خودمون را و عنوان یکی از ابنای عرف حساب بکنیم، ببینیم ما با ذهن خالی که کم اتفاق میفته، مای طلبه ها، ما به ما این که احد ابنای عرفیم چی میفهمیم؟ فهم خودمون را طریق قرار بدیم به فهم عموم مردم. الان همین جوره دیگه، در فقه مشرب همینه، همه میگن آقا ظهور عرفی حجته، نه ظهور شخصی. خب چجور بفهمیم ظهور عرفی را؟ میگن اگر شما خودت فهمیدی به عنوان یکی از ابنای عرف، بله این طریقه که بقیه مردم هم تو میفهمن دیگه. یه راهش اینه که خود انسان بفهمد، فهم خودش را طریق به فهم دیگران قرار بدهد. یکم منبهات بیاره دیگه، در بحث مجمل مبین گذشت. ظهور برهانی نیست، نمیتونی برهان بیاری که معنای عرفی این لفظ این است، نمیشه برهان آورد، ولی میشه منبهات آورد. منبهات گاهی مثلا مشابهاتشو در عرفی که دارن میگه اگر اینجور بگیم مردم اینجور میفهمن، منبه بیارن. گاهی میشه با القای اون کلام به آدم های بسیط، اینجا آدم های بسیط ارزش بیشتری دارن، تو از این لفظ چی میفهمی؟ گاه گاهی ما در یه لفظی شک میکنیم در معنای عرفیش، خب من چیز میفهمیم ولی اطمینان نداریم معنای عرفیه یا نه. چیکار میکنیم؟ دیگران میگیم شما از این لفظ چی میفهمیم؟ اگر چند تای دیگه مثل ما فهمیدن، دیگه اطمینان پیدا می کنیم که معنای عرفیش اینه. گاگای دیدید منبهات تمسک می کنن، فقها یه منبهاتی میارن، عرضم به خدمت شما. بعد جواب دادید دیگه خوبه، اینم سوال خوبی، اینا محل ابتلاع در فقی مباحث خیلی مهمه. خب ما فارسی چجور بیان معنی عربی رو فهمیم؟ دو تا راهه. مرحوم شیخ انصاری فرمود دیجاش، فرمود مرادف شو در فارسی پیدا کن، ببین اون مرادف چه استفاده میشه، بعدا بگو پس ظهور عرفیش اینه. یکی از راه مرادفات این لسان، ما اضافه کردیم گفتیم ما نیاز به مرادفات نداریم، چون واقعا مرادفات گیر داره. اصلا بحث میگن الله معناش خدایه، همین گیر از کجا معلوم مرادف الله خدایه، روشن نی، ما در مرادفاتش گیر داریم. لذا ما یه راه دیگری پیشنهاد کردیم و بله بیان کردیم، گفتیم نه، ما بر اثر مراوده و مزاوله و به اصطلاح ممارست با کلمات اهل لسان عرب یه ذهن عربی پیدا کردیم. بله خب کسی اشکال گاهی آخر اینا هست، مثلا میگه آقای حکیم او عرب بوده اینجور فهمیده، فلان آقا ترک چطور بهتر فهمیده؟ عیب نداره، ممکنه یک ترک از یک عرب بهتر بفهمه، اون ترک یک ارتکاز عربی پیدا کرده، ذهن خالی تری داره، ذوق مستقیم تری داره، از او عرب گاهی بهتر بفهمه، این میشه، عیبی نداره. ما ادعامون اینه، اصلا ما الان استظهاراتمون با مرادف درست نمی کنیم که، این همه استدلال در فقه می کنیم، استدلال به ظواهر رو چی مبناییه؟ رو همین مبناییه، تحلیلش اینه، میگه ما الان ذهن عربی پیدا کردیم. بله خیلی اوقات هم این را بر عربا القا کردیم، خیلی جام دیدیم که مایی که فارس هستیم یه نکاتی را از کلمات در میابیم که خود اونام مختلف هم دیگه، همشون به همه نکات مثل فارس نمیتونه همه نکات زبان فارسی رو دریابه. حالا اگرم شک کردید رسیدید یا نه، های باید تجربه بکنید تا به یه حد برسید. درست باشه ادعاتان، من ذهن عربی پیدا کردم، پس میتونم این الفاظ عربی رو استظهار بکنم که معنای عرفی عربی چیه. اینه که ملاک ظهورات فهم عرفه، شخص ملاک نیست، فهم عرف است. راه فهم عرف همینه که عرض کردیم، بحث مهمیه، هنوز ادامه داره. دیدم مرحوم آسد محمد باقر بعض نکاتی رو در این بحث مطرح کرده، انشاءالله فردا